ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شورشان سوری با دولت توافق کردند تا حمص را بدون خونریزی ترک کنند. همایش نقد مذاکرات هسته‌ای با واکنش حسن روحانی و علی لاریجانی روبرو شد. و خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین مشاهدات خود را از ملاقات با بستگانشان در نامه‌ای با رئیس جمهوری در میان گذاشتند. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. به گفته مخالفان در سوریه، شورشیان مسلح این کشور با دولت توافق کردند که شبه نظامیان و مجروحان شهر حمص را ترک کنند. عبدالحارس الخالدی، سخنگوی شورشیان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این توافق میان نماینده شورشیان و رئیس نیروهای امنیتی در حضور سفیر ایران به دست آمده است. شهر حمص سومین شهر بزرگ سوریه است که از زمان آغاز شورش مسلحانه علیه بشار اسد مرکز اصلی شبه نظامیان بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این توافق 2250 شورشی مسلح منطقه شهر قدیمی حمص را ترک خواهند کرد و به مناطق شمالی استان حمص می روند که هنوز تحت کنترل شورشیان است. بر اساس متن توافق، برای ضمانت ترک بیخونریزی شورشیان، نمایندگان سازمان ملل و دولت ایران در تمامی اتوبوس‌های شورشیان حضور خواهند داشت. در ایران برپایی همایشی در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد. در همایشی به نام دلواپسیم که روز شنبه توسط جمعی از گروه‌های سیاسی هوادار احمدی نژاد برگزار شد، مذاکرات هسته‌ای عقب نشینی و سازف توصیف شدند. حسن روحانی در پاسخ به این انتقادها گفت برخی از تحریم خوششان می آید و سلولهایشان با شک ساخته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با بیان اینکه همه باید از مذاکراتی که جنبه استراتژیک برای کشور دارد حمایت کنند گفت در مذاکرات سیاسی ما به همگرایی سیاسی در داخل احتیاج داریم. اسماعیل کوثری، جواد هروی، کمال الدین پیر مؤذن، ابراهیم نکو و مسعود پزشکیان از جمله نمایندگان مجلس بودند که در مصاحبه هایی از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند. همچنان در ایران به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشاهدات خود را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به او اطلاع دادند. مژگان مرادپور، مادر داور حسینی، از زندانیان بند 350 زندان اوین در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که خانواده های این زندانیان منتظر پاسخی از سوی مسئولان نیستند و قصدشان از نوشتن نامه به رئیس جمهوری این بوده که نشان دهند پیگیر مسئله هستند. و در خبر دیگر، به گفته مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست ایلام، دو فرد اسپانیایی به اتهام قاچاق سوسمار در این منطقه دستگیر شدند. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه قربانیان 88 توجه فرمایید. کاری است از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. چشم‌های خسته زن توی صورت رنگ پریدش به دهان همسرش خیره مانده است. وقتی که می‌شنود فرزند جوانترشان امسال در کنکور قبول شده و قرار است در دانشگاه آزاد قزوین مدیریت بخواند. گوش‌هایش را تیز می‌کند و سرش را آرام از روی تخت بالا می‌کشد تا ببیند صدای قدم‌هایی که توی راهروهای بیمارستان پیچیده چه کسانی را وارد اتاقش می‌کند. بابک و امیر جوادیفر وارد اتاق می‌شوند. امیر 25 ساله که چند سالی از بابک کوچکتر است، کودکانه خودش را در آغوش مادر می‌اندازد و تند تند پیشانی، گونه‌ها و چشم‌های مادرش را بوسه باران می‌کند.
من چون مامانم حالاش سال 82 فوت شده بود، مامانم امیر رو به من سپرده بود. حتی لحظه آخر هم چنیشون سرطان گرفته بودن و یک سال جنگیدن باهاش تا فوت شدن. دست من رو گرفتن امیر تازه دانشگاه قبول شده. گفت به برادر تو به تو سپردم.
شش سال گذشت، 18 تیر 88 است و اینجا خانه دو برادری هست که با هم زندگی می کنند. امیر ترانه سرا و هنرمند است. دیوارهای خانه دو برادر پر است از عکس شاعرانی که امیر شعرهایشان را دوست داشت. او عاشق صدای شهریار قنبری است. امیر و برادرش با برخی از دوستانشان قرار گذاشتند تا امروز برای اعتراضی مسالمت آمیز به خیابان بروند. معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 بعد از گذشت چند ماه همچنان برای اعتراض به خیابان می آیند. نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کردند به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می کنند. چند موتورسوار نیز خودشان را به میان مردم میاندازند. آنها با لباس‌های شخصی از موتورها پیاده می‌شوند، اما در دست‌هایشان باتوم دارند. باتوم‌هایی که ناگهان بالا می‌روند و روی تن راهپیمایی کنندگان فرود می‌آیند. حالا دو برادر در ازدحام مردمی که کتک می‌خورند و راهی برای فرار می‌جویند، همدیگر را گم کردند. حوالی ساعت 9 شب شماره موبایل امیر جوادیفر روی تلفن خانه ایشان میافتد، اما آن کس که پشت خط با خانواده حرف میزند امیر نیست. آنها مطلع میشوند امیر جوادیفر که توسط کسانی با لباسهای شخصی در راهپیمایی اعتراضی 18 تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، حالا در اختیار نهادهای امنیتی است. کسی که تلفن زده به خانواده امیر جوادیفر میگوید که برای دیدن امیر به بیمارستان فیروزگر تهران بروند، جایی که وقتی خانواده با امیر ملاقات میکنند لباسهای او را غرق در خون میبینند. امیر جوادیفر با آتلی برگردن و صورتی برم کرده به موبایلی که از او عکس می اندازد خیره می شود و زیر لب می گوید که یکی از چشمهایش تار می بیند. بابک قطره چشمی برای برادرش از پزشک متخصص چشم دریافت می کند و پدر نیز ملتمسانه به مأمور نگاه می کند تا شاید از بازداشت و بازگرداندن پسرش به زندان منصرف شود. امیر وقتی بیقراری های پدر و برادرش را می بیند لبخند می زند و به آنها می گوید من برای یک اعتراض ساده رفتم، کاری هم نکردم که بخواهم بترسم، پس نگران نباشید، می روم و بر می گردم. تلاش های پدر و برادر امیر جوادیفر نتیجه نمی دهد و آنها مجبور می شوند جمعه 19 تیر ماه 88 امیر را تحویل پلیس امنیت بدهند. بابک برادر امیر جوادیفر در گفتگویی که با او انجام دادم در شرح آن روز چنین می گوید
امیر رو تو خیابون زده بودن، بعد استادنش بیمارستان، ما خودمون رفتیم از بیمارستان تخفیفش کردیم، خودمون بردیمش بیمارستان خصوصی و در واقع خودمون با دستای خودمون تحویل پلیس پیشگیری تهران دادیم. واسه همین خب خیلی تلخ بود این قضیه.
امیر پاهای زخمیش را به سختی روی زمین می کشد و قدم زنان به همراه مأمور از نگاه پدر و برادرش دور می شود. خانواده و دوستان امیر جوادیفر پس از تحویل امیر به پلیس امنیت دوباره او را گم کردند. پدر دلنگران است، در خانه منتظر تماس احتمالی امیر می ماند و دوستان امیر نیز به گفته بابک جوادیفر هر روز دنبال او می گردند، گاهی مقابل دادگاه انقلاب و گاهی هم جلوی زندان اوین.
دوستای امیر هم از روز اول در کنار ما بودن، یعنی لحظه ما رو تنها نگذاشتن، مخصوصا دوست دختر امیر که با همه نامزد بودن، لبخند عزیز در کنار ما بودن.
لبخند بدیعی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم در شرح روزهایی که مقابل اوین به دنبال امیر میگشتند چنین میگوید:
هر روز داشتیم اوین اونجا با منتظرش بودیم. خیلی خوب، من شوکه شدم وقتی که
خانواده امیر جوادیفر روز سوم مرداد ماه سال 88 با خبر می شوند که امیر در زندان جان باخته است. علی جوادیفر، پدر امیر جوادیفر، قاب عکس فرزندش را دور خانه و در میان کسانی که برای همدلی آمدند می چرخاند. شانه هایش از گریه می لرزند، اما بارها روی قاب سرد شیشه‌ای خم می شود، صورتش را به صورت امیر می چسباند و قاب عکس را غرق بوسه می کند. اوائل مرداد ماه سال 1388 است. رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی غیر استاندارد به نام کهریزک را می دهد. کهریزک نام همان بازداشتگاهی است که امیر جوادیفر به همراه صدها نفر از بازداشت شدگان روز 18 تیر به آنجا منتقل شده بود. در دی ماه 88 نیز کاظم جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را از تریبون مجلس می‌خواند که بر اساس آن نحوه جان باختن امیر جوادیفر چنین روایت می‌شود:
مرحوم جوادیفر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده، ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در 4 روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی‌پذیرد.
پزشک وظیفه‌ای که در گزارش مجلس به آن اشاره شده در دادسرای نظامی تهران به عنوان متهم معرفی شده است. او رامین پوراندرجانی نام دارد. مسعود علیزاده، جوان معترض دیگری که از نزدیک در جریان این ماجرا قرار گرفته است، روایت دیگری در مورد این پزشک دارد.
آقای جلالی موقعی که گفتن رامین پوراندرجانی برای امیر جوادیفر هیچ کاری انجام نداده، ولی اینطور نبودش. حمید حجارها امیر جوادیفر رو میبره پیش رامین پوراندرجانی و رامین پوراندرجانی سری دارو میده به امیر و ایشون رو اعزام به بیمارستان میکنه، ولی از سوی مسئولین بازداشتگاه کهریزک نادیده گرفته شده بود و حتی برگه‌هاش هم در بازداشتگاه کهریزک موجود بود که و هیچ وقت رامین رو اجازه ندادن که بره اون برگه‌ها رو از بازداشتگاه کهریزک برداره و بره به بیگناهی خودش در دادسرای نظامی بخواد ثابت کنه.
و خب بالاخره مدارک زیادی داشت رامین در مورد قصدی که تو کهریزک شده بود و نقش فرماندهان ناجا و برای نیروی انتظامی خیلی سنگین بود. من دلیلم که رامین از بین برد.
برادر امیر جوادیفر میرود سراغ کسان دیگری که لحظه های آخر آنها نیز همانند پزشک وظیفه کهریزک کنار امیر بودند.
کسی که همون آخرین لحظه بغلش رو گرفت، کسی که تو اتوبوس بغل امیر نشسته بود، کسی که امیر وقتی حالش بد شد پیاده شد و تنفس مصنوعی بهش داد، خون بالا آورد. با تک تک اینها صحبت کردم. امیر هم که اصلا اونجور که بچه ها ارفان می کردن در روز آخر بینایی نداشت به خاطر ضرباتی که به سرش وارد شده بود و چشمش چرک کرده بود و آخر اصلا جایی نمی.
دادسرای نظامی تهران حکم اعدام برای 2 پرسنل نیروی انتظامی که در کهریزک مشغول به خدمت بودند را صادر می‌کند. خانواده امیر جوادیفر در کنار 2 خانواده دیگر از کشته شدگان کهریزک طی بیانیه‌ای متهمان به اعدام را می‌بخشند و خواستار محاکمه سعید مرتضوی و سایر قضات و آمرانی که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بودند می‌شوند. 3 سال و نیم می‌گذرد از روزی که امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک تمام کرد. خانواده امیر از تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوند جوان دیگری به نام ستار بهشتی که به جرم نوشتن چند مقاله انتقادی در وبلاگش دستگیر شده بود، اینک در اثر ضرب و شتم در زندان جانش را از دست داده است. بابک، برادر امیر جوادیفر، میگوید همه روزهایی که بر ما گذشت انگار دوباره تکرار شده است. تا زمانی که هزار توی پرونده کهریزک را رسیدگی نکنند، امیر و ستارهای زیادی در ایران دوباره زخمی و سپس قربانی خواهند شد. جوانهایی که اگرچه مثل امیر از مرگ نمی ترسند، اما خانواده های زیادی تا همیشه چشم به راهشان می مانند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.